و به این رسیدیم که سویچ کردن بین برند ها هم میتونه اتفاق بیفته. این یه اون سرمنشه اون اتفاق است که شاید مرگ وفاداری باشه و موضوعی که بخوایم بهش بپردازیم. همچنان همراه ما باشید اگر بیشتر میخواین در مورد این بدونید. خب خیلی ممنونم از اینکه برنامه بارکد رادیو اقتصاد رو گوش میدید. یاسر نصاری عزیز مهمان ما هستند و در مورد وفاداری داریم صحبت میکنیم. خب یاسر جان، رسیدیم به اینکه حالا این سویچ کردن بین برندها جاییه که شاید این سالها بهش رسیدیم ها، یعنی این وفاداری شاید داره کم رنگتر میشه، کمتر میشه، هرچند که اون آدمای وفادار همچنان وفادار هستن، ولی به اون ابرترندهایی که گفتی اشاره کنیم.
آره، متشکرم ازت. دوباره یه اشاره کوتاه به این مسئله بکنم. مجموعه عواملی که ما در مورد وفاداری داشتیم در موردش صحبت میکردیم، این رو داره نشون میده که فضای وفاداری به برندها در حال کاهشه. ما میخوایم ببینیم که منشأ اینا واقعا کجاست. من خودم یه مطالعات گسترده‌ای انجام دادم، واقعا برام جالب بود که واقعا داره اتفاق میفته. این نشون داده توی مطالعات مختلف که آره واقعا داره اتفاق میفته، محسوس هم بوده و سویچ کردن بین برندها داره جدی اتفاق میفته. همون جوری که گفتم، این دلایل، این مسئله دلایل و منشأهای مختلفی داره.
یکیشون شکافای بین نسلی شاید باشه،
اونم بهت میگم که داخل چی قرار میگیره، ولی دوست دارم از اینجا شروع بکنم. ابر روند اول مباحث مربوط به مباحث اقتصادیه.
بله.
ببین، بعد از دوره کرونا و اصطلاحاً بهش میگن پسا کرونا، بله، و اتفاقات ناگواری که توی جهان اتفاق افتاد، از جنس این که به هر حال جنگ‌های منطقه‌ای، جنگ‌های بین کشورها و فضاهای این شکلی که رخ داده، این باعث شده که توی فضای اقتصادی چالش‌های جدی به وجود بیاد. همین‌ها باعث افزایش تورم شده، همین‌ها باعث شده که قدرت خرید مردم تغییر پیدا بکنه، و همین ها باعث شده که رفتار مصرف کننده و رفتاری کسی که داره خرید رو انجام میده تغییر بکنه. به خاطر همین اتفاق برند سویچینگ اتفاق میفته. چرا؟ چون که ببین، من اصطلاحاً اون پولی که توی جیبم هست داره تأثیر میذاره تو اون خریدی که میکنم. احتمالاً وقتی تورم یه چیز داره میره بالا، فارغ از مسئله جغرافیایی داریم صحبت میکنیم، این اتفاق کلان و اتفاق بین المللی.
بله،
وقتی که تورم یک چیزی داره میره بالا، من قدرت خریدم نتونسته به اندازه اون تورم حرکت بکنه بره جلو، احتمالاً اتفاقی که میفته برند سویچ میکنم. ممکنه اون برندی که قبلا میتونستم بخرم رو نتونم بخرم، یا ترجیح بدم برم روی برندی که کارکردگراتره، یعنی کارکرد بهتری برای من داره، نیازهای منو بهتر مرتفع میکنه با یک هزینه متناسب با جیب من. این مسئله‌ایه که دیگه باعث میشه افراد، یا بیزینس ها بگم بهتره، کسب و کارها به راحتی با یه چند تا تبلیغ نمیتونن آدم ها رو به سمت خودشون جذب بکنن. آدم ها اون چیزی که داخل جیبشون هست اهمیت جدیتری پیدا کرده، پس مطمئن باشن کسب و کارها که باید سعی بکنن افراد رو بیشتر اقناع بکنن برای خرید. به خاطر همین تبلیغ صرف شما کمک نمیکنه که شما بتونی موفقیت پیدا بکنی توی به دست آوردن وفاداری افراد.
بله،
همین باعث میشه که شما، همینو باید در نظر داشته باشی که توی این فضا خیلی سعی میکنن توی اینترنت جستجو بکنن، سعی بکنن که مبتنی بر اون معیارهایی که دارن
مقایسه بکنن
خریدشون رو بعد انجام بدن.
دیگه حتی از هوش مصنوعی شاید بپرسن.
به قول شما حتی از هوش مصنوعی بپرسن که دقیقاً اتفاق داره میفته. شما الان توی گوگل جستجو بکنید، همیشه خودش یه بریفی به شما دیگه داره میده، یه کوتاه شده به شما میده
با کمک جیمینای.
آره، با کمک جیمینای، با حالا ابزارهای مختلفی که داره، گوریزی هم بزن به مباحث SEO. همین باعث شده که کلیک روی وبسایت ها بیاد پایین و یه چالش خیلی عمده‌ای برای بچهای SEO کار بشه و اینایی که حداقل مثلا فعالیت داره میکنه توی،
چون اون خلاصه کارش را میندازه شاید.
دقیقاً، چون دنبال اینفورمیشن یا اطلاعات فرد دیگه.
بله،
اون اطلاعات رو خیلی گوگل خیلی بریف شده، مختصر شده و خیلی مفید در اختیار شما قرار میده و نیاز شما رو برطرف میکنه. دومی مبحثی که میخوام بهش اشاره بکنم، مبحث همون چیزی که داشتی میگفتی، مربوطه به مثلا شکافای بین نسلی یا رفتارای نسلی که داره اتفاق میفته. همون چیزی که خیلی بهش اشاره میشه مثلا بچه های نسل زد. من میخوام بگم بچه های نسل وای، چون که ماها خیلی رفتارمون میتونه شبیه به هم باشه.
بله.
درسته. ببین بچه های، من یک دسته بندیشو بگم دقیقا، مثلا نسل وای یا میلنیال بچه های هزاره اونایی که آخر 1970 تا اوایل مثلا 1997 تا 2000 به دنیا اومدن. یعنی حد اکثر 45-6 سالشونه. و بچه های مثلا نسل زد اونایی هن که اواخر مثلا 1997-89 به دنیا اومدن تا 2012-13.
بله.
دیگه کوچیکتر نمیشه 13 سالی. یعنی ما یه دستبندی 13 تا 45-6 سالو داریم در نظر میگیریم. اینا رفتارشون خیلی جالب شده، سیالیت خیلی بیشتر پیدا کرده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این آدم ها که تو این دستبندی ها قرار میگیرن از لحاظ شخصیتی دنبال آزادی انتخاب هستن، خیلی دوست ندارن. حالا من یه چیزی میگم بهش میگم دیکتاتوری برند. دیکتاتوری برند از این جهت که مثلا برند هر چی هر گونه میگوید ما اون گونه رفتار بکنیم. دیگه دنبال این نیستن که واقعا توی این فضای ساخته شده برند بخوان حرکت بکنن. دوست دارن آزادی انتخاب داشته باشن، بین برندها سوئیچ بکنن و دنبال اون معیارهایی باشن که نیازهاشونو داره مرتفع میکنه. این مسئله مسئله خیلی جدیه توی مباحث مرتبط با بچه های این دوتا نسل. باید بهش توجه داشته باشیم که ببین تکنولوژی خیلی کمک داره میکنه به این فراینده، به اینکه آدم ها بتونن آزادی انتخاب داشته باشن و سیالیت داشته باشن بین برندها. چطوری؟ همونجوری که گفتیم، خب پلتفرم ها هستن، مقایسه میتونن بکنن. یه چیزی باید بهش توجه داشته باشین، یه شاخصه‌ای که شاید بچهای زد داره جدا میکنه از بچهای وای، من اینو بگم، بچهای نسل زد اصطلاحا بومی دیجیتالن.
بله.
اولین نسلی هستن که با دیجیتال به دنیا اومده، یعنی تا چششون رو وا کردن همه چیز دیجیتال بوده. ولی ماها نسل وای، نسل میلنیال، توی فرایند رشدمون کم کم محیط دیجیتال و فناورانه اومده دور و برمون رو گرفته.
دقیقا.
شاید بتونیم اینو بگیم تفاوت عمده‌ای که اینجا میتونیم شاید بهش اشاره بکنیم بین این دوتا نسل، شاید این باشه. به خاطر همین شاید بچه های نسل زد سردمدار ایجاد تغییرات مثلا توی حوزه برندها باشن، خیلی تاثیرگذارن. به خاطر همین آزادی عمل و آزادی انتخاب بیشتری میخوان توی انتخاب کردن برندها.
بله. به نظرم آره این دوتا روند رو ما داشتیم، سومی رو هم بگیم و بعدش بریم دیگه تقریبا جمع‌بندی و آینده. آره.
مورد بعدی که میخوام بهت بگم، ببین بی‌اعتمادی خیلی بیشتر به همین ساختارهای تبلیغاتی شاید خیلی تاثیرگذار بوده.
بله.
ببین خب توی سالهای گذشته با فعالیت‌هایی که انجام شده یا اومدن مدرن مارکتینگ و تبلیغات‌های مثلا مدرن و فضای این شکلی، خب فضای رسانه‌ای و تبلیغات خیلی گسترده تر شد. توی این فضا خیلی شیطنت‌های زیادی انجام شد و خیلی جاهد شاید مصرف کننده اذیت شد و احساس کرد که اطلاعات نادرستی داره دریافت میکنه. این فضای باز شده که خیلی بیعتمادی بیشتری به این فضاها بشه. به خاطر همین آدم ها مشخصن اتفاقی که براشون میفته اینجوریه که نگاهی که میکنن به برندها و تبلیغاتشون در نگاه اول یا اصطلاحا ما بهش میگیم در first impression، همون چیزی نخواهد بودش که احتمالا برند دنبالشه و منجر 100% بشه بخرید. طرف میره ارزیابیش میکنه و شاید بعد از خیلی بالا پایین کردنه و اون جستجو کردنه و اون محیط فناورانه بره اون کارا رو انجام بده. این مسائلی که دارم بهت میگم، این چند تا مورد که گفتم، واقعا اثر گذاشته توی رفتار و همین باعث شده که سویچ کردن بین برندها و یا یه چیز خیلی عامیانه تری بخوام بگم، وفاداری به برندها کمتر بشه. ولی ما در ادامهش یه اتفاق خیلی مهمی رو داریم، ما یه سری توصیه داریم، باید در مورد این قضیه صحبت بکنیم که برندها خب کسب و کارا باید چیکار بکنن. خب ما توی این وضعیت هستیم، چه اتفاقی بیفته؟
آره این توصیه رو پس بذاریم در بخش پایانی. خیلی ممنونم یاسر نصاری عزیز، به سه ابر روند اشاره داشت. اولیش این که بعد از کرونا یا پس از کرونا مسئله اقتصادی باعث افزایش تورم شد و قدرت خرید مردم رو تغییر داد و یه برند سویچینگ اینجا اتفاق افتاد. به ابر روند دوم را رفتارهای نسلی به خصوص نسل وای و نسل زد که رفتار سیالی دارن اشاره داشت و به دیکتاتوری برند و آزادی انتخاب هم اشاره کرد. و روند سوم هم بی‌اعتمادی به ساختار تبلیغاتی که میتونه اتفاق بیفته و شاید وفاداری به برندها رو این روندها کم کنن. اما در بخش پایانی اگر میخواین توصیه ها به برندها رو بشنوید هم چند دقیقه پایانی رو دنبال کنید. خیلی خوش برگشتید. شما بارکد رادیو اقتصاد رو گوش میدید. پنجشنبه ها عصرگاه ساعت 16 از رادیو اقتصاد و تکرارش جمعه ها ساعت 16 پخش میشه. اگر برنامه رو از دست دادید رادیو اقتصاد دات آی آر و ایران صدا دات آی آر جایی هست که شما میتونید آرشیو برنامه ها رو ببینید. یاسر نساری با ماست که ارائه دهنده راهکارهای کسب و کاری هست. یاسر جان، ما به حدوداً 7 8 دقیقه پایانی زمان داریم. دوست دارم که هم توصیهات رو بدونیم و در آخر هم که به آینده و چشم اندازش میپردازیم. توصیهت به برند تا چیه؟
آره شما متشکرم. حتما من توصیه‌ای که لازمه یا اون چیزی که فکر می‌کنم درسته رو هم از لحاظ مفهومی هم از لحاظ اون چیزی که واقعا توی دنیای کسب و کار باید اتفاق بیفته رو در موردش صحبت می‌کنیم. چیزی که خیلی مهمه، یه مفهوم خیلی جدیدی به توی دنیای کسب و کار به وجود اومده که بهش میگن رادیکال ترانسپرنسی، یعنی صداقت رادیکال. یعنی خیلی شفاف دیگه باید با مخاطبت بحث بکنی، باش حرف بزنی، باید بهش بگی دقیقاً محصول چیه،
بله،
چه چیزهایی داره، چه محدودیت‌هایی داره. دیگه اینجوری نیستش بگی که خب این محصول خیلی پرفکته، خیلی کامله،
فقط مزایا بگی، معایبش هم باید بگی.
آره، دقیقاً خیلی باید شفاف صحبت بکنی، بگی که این محصول اینجوریه، این اتفاق رو داره رقم میزنه، این محدودیت‌ها رو هم داره.
حالا اگه اینو نمی‌خوای بیا این انتخاب کن که گرون‌تره.
آره، تو میتونی آزادی ببین اینجا هم احترام گذاشتی به مصرف کننده، هم باهاش صادق بودی، هم باعث شده که ذهنیت منفی در مورد تو به وجود نیاد. این صداقت شفاف، این صداقتی که رادیکال هست و خیلی جدی، خیلی بهت کمک می‌کنه، به بیزنست کمک می‌کنه که واقعا مخاطبه دنبالت بکنه و اون وفاداری توش ایجاد بشه.
بله، پس شفافیت.
آره آره. مسئله دومی که میخوام در موردش صحبت کنم اینه که ببین مخاطب رو ما دیگه خیلی نباید به چشم مصرف کننده رو منظورمه، اون چیزی که فقط قراره بیاد محصول ما رو بخره و یه کش یا یه پول نقدی رو به جیب ما اضافه کنه. واقعا اینجوری نباید باشه. ما باید سعی کنیم که اصطلاحا ما توی دنیای برند، توی دنیای کسب و کار بهش میگیم که ادوکییت کردم. ما مخاطب رو باید سعی کنیم ادوکییت کنیم، بهش یاد بدیم چه اتفاقی داره میفته. مثلا دارم خمیر دندون میفروشم، مثلا دارم یه محصول فناور محور میفروشم، بعد بهش بگم که ببین ویژگی ها، اصلا بهداشت به عنوان مثال دهان و دندون چگونه است، چرا دندون ها خراب میشن. بعد بهش بگم محصول من این چیزه رو داره که اون اتفاق نمیفته. خیلی از برندها دارن این کارو میکنن، ولی بعد از کلیشه ای بودن بیاد بیرون،
ولی مشکل رو بگیم، راهکار و راه حلمون رو بگیم، درست مثل استارتاپ ها که اینجوری شکل میگیره.
دقیقاً این فعالیت رو در سعی میکنه اون خلع رو بگه، آقا این خلع رو داری، این نیاز رو داری، من این نیاز رو این گونه برات برطرف میکنم. ببین انقدر توی برندها فعالیت های مختلفی داره انجام میشه، خیلی وقتا این به قول معروف میس میشه یا فراموش میشه، ولی ما باید به این توجه بکنیم. برند یک موجودی در اذهان همه است که زنده است و با رفتاری که کسب و کارها دارن میکنن، این موجود کنش یا واکنش نشون میده. اگر احساس کنه که شما داره به شما ارزشی ارائه میشه از سمت اون کسب و کار، ارزش آموزشی یا ارزش ذاتی داره جابجا میشه یا ارائه میشه، خیلی سعی میکنه که شما رو بیشتر احتمالاً دوست داشته باشه و به شما وفادارتر بمونه. مسئله بعدی که میخوام بگم، باید سعی بکنیم که خیلی رفتار شخصی سازی شده تری داشته باشیم. خب مشخصا ترند حرفای این روز هوش مصنوعی و تکنیک های مشخصا اونه، مثل حالا چیزایی که یادگیری ماشین و امثال هم هستش. ما باید خیلی سعی بکنیم که شخصی سازی شده تر با آدم ها صحبت بکنیم. برند ها رو دارم میگم. یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما اپلیکیشن اگر دارین نوتیفیکیشن ارسال میکنین، یعنی چیزی رو پیشنهاد میکنین، بر اساس رفتار قالبی، یعنی همه آدم ها یک محتوایی رو نفرستیم. همین الانش در حال حاضر خیلی از کسب و کارهای توی کشور خودمون دارن این فعالیت رو انجام میدن. بر اساس بیهیویر یا رفتاری که کاربر داره میکنه یا اون علایقی که از خودش نشون میدهد، محصول یا خدمتی رو بهش پیشنهاد میده. این فرایند کمک میکنه که این اتفاق کمک میکنه که وفاداری آدم ها به اون برند مشخصا بیشتر باشه، شناخت بهتری باید داشته باشیم. یه چیزی که خیلی مهمه آرش جان،
بله،
مورد بعدیه، یعنی ثبات توی تجربه است. یعنی چی؟ یعنی این که ببین من این تجربه‌ای که از استفاده از این محصول دارم یا خدمات تو دارم، سری بعدم که حالا وفادار شدم به تو، اومدم خریدمش، استفادهش کردم، همون تجربه رو داشته باشم یا حتی تجربه بهبود پیدا بکنه، تجربه بدتر نشه،
تجربه بهتر.
آره ببین من یه سری محتوای مثلا آموزشی توی حوزه کسب و کار توی سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی شیر میکنم، به اشتراک میذارم. یه مورد خیلی اخیر میخوام بگم، خیلی جالب بود، در مورد یه رستورانیه که 108 سال سابقه داره توی امریکا هستش، اسمش کریستیزه. خیلی برند خیلی شناخته شده نیستش، اما 108 سال داره کار میکنه و مخاطبای وفاداری داره. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا این اتفاق افتاده؟ داستان کریستیز اینجوریه که همه آدمهایی که توی این 108 سال حالا توی این سه نسل،
بله،
هر کی اومده یک بار تجربه کرده، همون تجربه رو سری بعد هم داشته. پدر خانواده و بچه‌ها یا افراد دیگه‌ای که بودن اومدن خوش آمدگویی کردن، تشکر کردن، کیفیت و کوالیتی غذا همونی بوده که همیشه داشته ارائه می‌شده، سعی کرده همش یا خیلی به جیب خودش فکر نکنه، شرایط اقتصادی رو در نظر بگیره. همین باعث شد که توی دوره پاندمی کرونا یا همه‌گیری کرونا زنده بمونه، چون که به جیب مشتریش بکرد.
ولی سنتیه دیگه،
ولی به قول شما سنتیه دقیقا، این فضا رو داره، کسب و کار خیلی جذابی. این واقعا خودشو داره نشون میده. یه چیزی باید توجه داشته باشی، کسب و کارهای رستورانی مشخصا تو انگلیسی بهش میگن هاسپیتالیتی،
بله،
پایین ترین طول عمر رو دارن توی صنایع، یعنی خیلی زود فیل میکنن یا شکست میخورن. ولی این کسب و کار تونسته 108 سال زنده بمونه. توی کشور خودمون هم وجود دارن کسب و کارهای تو این حوزه که تونستن زنده بمونن.
جالبه این تجربه بهتر. و توصیه ها هنوز ادامه داره؟
یه چیزی دیگه هم که باید بهش توجه بکنیم، توجه برندها به روند هاست. روند هایی که توی شبکه های اجتماعی یا توی جایی شبیه به اون دارن شکل میگیرن، لزوما همیشه نباید بهش واکنش نشون بدیم، اما فعالیت داشتن و پویا بودن و واکنش و کنش داشتن نسبت به اونها، این رو متبادر میکنه به ذهن مخاطب که تو با یک موجود زنده طرفی. اینجوری نیستش که ما یک تعامل یک سویه یا یک طرفه داشته باشیم، ما یک تعامل دو طرفه‌ای با هم دیگه داریم.
چقدر جذاب بود. بله این بخش من بگم و آخرین سوالم دیگه از یاسر عزیز بپرسم، توصیه به برندها که ممکنه دوچار مرگ وفاداری مشتریاشون شده باشن، صداقت رادیکال بود، یعنی شفافیت با مخاطب. مصرف کننده فقط خریدار نیست و مخاطب رو باید بهش یاد بدیم، چون برند زنده است و با رفتار واکنش نشون میده. و سومین توصیه این بود که رفتار شخصی سازی تر شده بدیم، که خب ای آی و هوش مصنوعی کمک میکنه، به خصوص برای نسل جدید. تجربه بهتر یکی دیگه از این توصیه ها بود و توجه برندها به روندها هم جزء توصیه های پایانی بود. یاسر خیلی لذت بردیم، کلی چیز یاد گرفتیم. به عنوان صحبت آخر، آینده این حوزه رو چطور می‌بینی؟ خب ای آی یا هوش مصنوعی هم خیلی داره فکر می‌کنم کمک می‌کنه به همین قضیه، ولی آیا وفاداری مشتریان ممکنه با هوش مصنوعی تضعیف‌تر بشه یا در واقع قوی‌تر ممکنه بشه؟ نظرت چیه؟
ببین من فکر میکنم که شکل شاید تغییر بکنه. ما مسئله برند مسئله‌ایه که بالاخره تاثیرگذاری جدی داره توی حوزه مصرف و یا انتخاب، ولی من فکر میکنم که شکلی و استفاده ایش تغییر میکنه. این ساختن مگا برندها یا ابر برندها در مدت زمان زیاد خیلی کار ساده دیگه نخواهد بود.
آره بابا.
برندها خیلی زودتر ممکنه شکست بخورن به خاطر فضاهایی که در موردش صحبت کردیم، ولی اتفاقی که میفته این شکلیه که ما باید با توجه به حالا راهکارهایی که ارائه کردیم مخاطب رو در نظر داشته باشیم، و همین در نظر داشتن مخاطب کمک میکنه که برند ما زنده بمونه و ادامه پیدا بکنه. برند مهمتر از قبل شده، ولی شکل کاری که داره میکنه تغییر پیدا کرده، نوع فعالیتی که داره میکنه، نوع اثرگذاری که داره انجام میده تغییر پیدا کرده. خیلی متشکرم ازت، امیدوارم که صحبت خوبی بوده باشه.
آره خیلی مطالب جذاب بود و در بخش آخرم از آینده گفتیم و ساختن ابر برند ها که قطعا سخت‌تر خواهد شد و اینکه حتما مخاطب و مشتری رو در نظر داشته باشید. یاسر نساری عزیز مهمان من بود، ارائه دهنده راهکارهای کسب و کاری. یاسر جان خیلی ممنونم، برات آرزو بهترین ها رو دارم. دفاع از تز دکترا هم داری، امیدوارم که موفق باشی. تو مقاله و کتاب هم داری، دمت گرم، واقعا کاری فعالی کردی و فعالانه بوده این سالها.
سلامت باشی، متشکرم ازت آرش جان. آره سعی کردم که واقعا درک بکنم این حوزه رو اونجوری که هست، هم تو حوزه آکادمیک هم توی تجربه، و اینا به من کمک کرده که واقعا بتونم راهکارهای بهتری رو برای توسعه کسب و کارها ارائه بدم. چون که واقعا ما مخصوصا تو شرایط فعلی و تو شرایطی که توی سالهای گذشته داشتیم چالش‌های متعددی بوده، باید سعی بکنیم خیلی خلاقانه‌تر و فعالانه‌تر نسبت به نیاز بازار واکنش نشون بدید. ارادتمند، متشکرم ازت.
ممنونم از یاسر نصاری عزیز و خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد که این بارکد رو هم در سال سوم خودش گوش دادید. اگر برنامه رو از دست دادید، جمعه ساعت 16 رادیو اقتصاد دات آی آر و ایران صدا دات آی آر کمک کننده است. هشتگ بارکد در شبکه‌های اجتماعی رو فراموش نکنید. حتما نظرات، پیشنهادات و نقدهای سازندتون رو با ما مطرح کنید. خیلی ممنون از صدابردار خوبمون خانم محمودیان و تهیه کننده محترم فرزانه صادقیان. من آرش سروری، موجی کارشناس و سردبیر این برنامه، تا هفته بعد به شما بدرود میگم. به امید اتفاقای خوب، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رهیافت تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خود صدای رادیو رو کم میکنی؟
بله بله رو چشم، بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟ آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه. چی؟ مهمونی کنسل شد؟
برق؟ برق کجا؟
از کی قطع شده؟ یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه، خداحافظ خداحافظ.
هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. نقش سیستم بانکی در دنیای اقتصاد انکار ناپذیره. نقش اصلی بانک ها جذب سپرده ها و اعطای وامه. بانک از واژه بانکو در زبان ایتالیایی به معنای نیمکت گرفته شده. در قرون وسطا ایتالیایی ها به هنگام انجام معاملات تجاری بر روی نیمکت می نشستن. این واژه به تدریج تغییر کرد و به واژه بانک که یک واژه آلمانی است تبدیل شد. جالبه بدونید بانکداری حتی قبل از ظهور پول رایج با پیدایش اولین سکه های ضرب شده آغاز شده. بانکداری در سراسر تاریخ به دو صورت صدور ارز و ذخیره ثروت رواج داشته و با ظهور اسکناس‌ها وظیفه تجمیع دارایی‌ها را به عهده گرفته. نخستین بانک‌ها بانک‌های مرکزی بودند که توسط دولت‌ها برای کمک به مدیریت اقتصاد اداره می‌شدند. بانک‌های مرکزی در بالای سلسله مراتب اقتصادی قرار دارند و مدیریت و نظارت بر کل اقتصاد را فراهم می‌کنند. در عهد قدیم معابد معمولاً وظیفه جمع کردن و نگهداری از پول و طلا را به عهده داشتند. شواهدی وجود داره که نشون میده علاوه بر ذخیره پول برای دیگران و تأمین امنیت برای سپرده‌گذاران به اعطای وام هم میپرداختند. در مصر و بین النهرین طلا در معابد به امانت سپرده میشد. در بابل در زمان حمورابی سوابقی از وام‌های داده شده توسط کشیش معبد وجود داره و معاملات بانکی به شیوه ابتدایی اون رواج داشته. در یونان و روم نیز معابد سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند و به صرافی می‌پرداختند. رومی‌ها اولین کسانی بودند که سیستم بانکداری را به صورت مؤسسه نهادینه کردند. مدیریت را از معابد گرفته و به بانک‌های رسمی که تحت حمایت کامل قانون قرار داشتند سپردند. نخستین مؤسسه مالی خصوصی با نام بانک در سال 1157 در ونیز تحت حمایت دولت ایجاد شد. عملکرد درست بانکداری در اواسط قرن 12 آغاز شد. فعالیت بانک تا زمان حمله فرانسه در سال 1797 میلادی ادامه داشت. این بانک اولین بانک ملی ایجاد شده در میان مرزهای اروپا بود. روش‌ها و شیوه‌های بانکداری جدید در آمستردام و لندن شکل گرفتند و از اونجا به کل اروپا انتقال پیدا کردند. از سال 2000 مؤسسه‌های خصوصی شروع به رقابت با بانک‌های دولتی کردند و خدماتی مثل بیمه، حقوق بازنشستگی، بازار پول و صندوق هزینه، وام‌ها، اعتبارها و اوراق بهادار ارائه دادند. اوایل قرن 21 نقطه اوج نوآوری فنی در بانکداری و تغییر بزرگ بانکداری سنتی به بانکداری اینترنتی بود. سیر بانکداری در جهان رو مختصر مرور کردیم. حساب‌های بانکی پرپول و دل‌های پر از شادی، سهمتون از این زندگی. خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیح پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه هم مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدید از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
عصرتون بخیر باشه، همراه و شنونده رادیو اقتصاد هستید. صدای این رادیو رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت میکنید. شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن 22652525 با برنامه‌های زنده رادیو اقتصاد در ارتباط باشید. اما اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی در رابطه با برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. اگر اهل فضای مجازی هستید، به نشانی @ رادیو اقتصاد در پیام‌رسان‌های داخلی مراجعه کنید، عضو کانال رادیو اقتصاد باشید و از آخرین اخبار و اطلاعات اقتصادی ایران و جهان و همچنین اخبار برنامه‌های رادیو اقتصاد از این